بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الخج استاد مروی، جلسه 404، روز دوشنبه، مورخ هفته 11/92.
حدیث رفت خارجه، بعضی موارد تخصیصا، یا توضیحات که اونجا دادیم، مواردی که تخصصا خارجه، بعضی از موارد از ادله استفاده می شود، حکم مترتب بر نفس فعل است، من ای شخص به ای نحو صدر، حتی از من غیر اختیاره، لذا اگر از طفلم صادر بشه، چون مهم صدور فعل است، ربطی به طفل نداره. مثل غسل نجس مثلا، که از ادله غسل نجس استفاده می شود، این لباس نجس باید به آب برسه با شرایطش تا پاک بشه. موسیل هر کی باشه، مثال زدیم، اگه یک کلاغی هم برداری رو بندازه تو حوض آب، اگر با شرایط اون عین نجاست برطرف بشه و غیره، این پاک میشه. این گونه موارد اصلا تخصصا از تحت حدیث رفع خارجه، ربطی به سبی نداره اصلا. اونجا اگه جاهل، اگه مجنون هم برداره این لباس رو بندازه تو حوض آب، پاک میشه، چون ربطی به افراد نداره. زمان رو بعضی از این گونه ابواب میگیرن، میگن مهم صدور فعل است. لذا کسی خوابم باشه دستش بخوره به شیشه منزل کسی، خواب باشه سنگ برداره بزنه به، عرض کنم که، شیشه کسی، این زمان ثابته، چون زمان مترتبه بر فعل است. اگر زمان رو از یه ابواب گرفتیم که بالاخره تخصصا از تحت ادله خارجه، لذا حدیث رفع هم تخصیص داره هم تخصص داره، در باب طلاق سبی ممیز، عتق سبی ممیز، یا وصیت سبی ممیز، روایاتی داریم بر تخصیص حدیث رفع. چه تخصیص چه تخصص، این موارد از تحت حدیث رفع خارجه. مواردی که به تخصیص یا به تخصص خارج نباشه، در اطلاق حدیث رفع داخل خواهد. نه، لذا همونجا باز انقلت گفتیم، جواب دادیم در ذیل همون بحث حدیث رفت، که مرحوم آقای خویی اشاره میکنن که ممکنه کسی بگه تخصیص اکثره، گفتیم نه، تخصیص اکثرم نیست، چند تا عنوان کلی خارج از تحت این حدیث، انبوه عناوین دیگه داخل تحت حدیث رفت هسته. حالا جالب اینه که مدرسه نجف اطلاق سند حدیث رفت رو قبول نمی کنن، رفع القلمان السبی رو به هیچ وجه. وقت در موارد مختلفیم در فقه، از جمله در همین جاها دیدم، در معتمد و جای دیگه تمسک میکنن به حدیث رفت، که خب اینم چالشیست که با اینکه سند رو قبول ندارن، چطور تمسک به حدیث رفت، به اطلاق حدیث رفت میشوند. ببینید، نگاه کنید، فتوای به احتیاط محورش این است که خب حدیث رفت که به عنوان نص خاص اطلاق که قبول ندارن، دو طائفه از احادیث است، این دو طائفه رو دلالتش ناهض نمیدانن، من جانب اخرى شهرت را قائم میبینند بر عدم مشروعیت نیابت سبی. به نظر ما اون شهرت خیلی مهمه عنده، که بعضی تعبیر میکنن که این مذهب اصحاب است. البته در عبارتی از صاحب مدارک هم آمده، ولی ما واکاوی کردیم که نمیشه گفت این مذهب اصحاب است، نه شهرت تعبد، آنان اعتمادشون بر شهرت تعبدی است به نظر ما. بله، یعنی شهرت رو میبینن، میگن به خاطر این شهرت مثلا فتوا به احتیاط بدیم، همچه چیزی. ولی ما واکاوی کردیم نه شهرت تعبدیه در مسئله وجود داره، نه اجماع تعبدی در مسئله وجود داره. قبل از علامه و محقق اول مورد تعرض نبوده. آقایونیم که تعرض میکنن نمیگن اجماع در مسئله است، فیه ترددون، دلیل میارن. معلوم میشه این یک بحث استدلالی بین فقها بوده، کلون یمیل و الی مذهب لاجل دلیل خاص، ولی اونا باید نظرشون به شهرت باشه. اگه شهرت نمی بود، با توجه به اون عدم دلالت اون دو روایت، به نظر ما باید فتوا به جواز بده. یعنی به نظر ما علی الاقوا باید گفته بشه. چرا عیبی نداره؟ خب نه فتواس، ولی بله، یعنی علی الاقوا فتوا که داده میشه یعنی قول طرف مقابل ضعیف و جدا. وقتی اقوا گفته میشه یعنی او قولم قویست، ولی این قول اقواس بالاخره ملاک داره، ولی به نظر ما چون حدیث رفع هست اون علل اقوا. البته اصول عملیه رم اگر کسی اینجا دخالت بده نوبت به او برسه، اصول عملیه مفادش اشتغال خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. شرط دوم از شرایط نائب یا صحت استناب عقل است. حضرت امام می‌فرمایند فلا تصحو من المجنون في دور جنونه، در ساعات و زمانهایی که جنون بر فرد عارض شده است و زوال عقل نسبت به او ثابت است، نیابتش صحیح نیست. دلیل این شرط هم واضح و روشن است، قضیت و قیاساتها معها، به خاطر این که بدون عقل اراده و توجه به امر عبادی از فرد محقق نیست، لذا از او عمل عبادی با اراده صادر نشده، بنابراین موضوع عمل محقق نشده است. البته اگر مجنون ادواری باشد در زمان و مدت جنونش عملش صحیح نیست، اما در غیر مدت جنون طبیعی است اگه عملی از او صادر بشه صحیح است. اینجا حضرت امام به یه نکته آخری ذیل شرط عقل اشاره می کنن، و اون نکته این است که آیا نیابت صفی در اعمال عبادی جایز است یا جایز نیست. در کتاب الاجاره به تفصیل تعریف سفیه ذکر شده است. سفیه کسی است که توجه و قصد و التفات به اعمال خودش داره، ولیکن در امور مالی قدرت تمییز و تشخیص عادی و عرفی نداره و در امور مالی قدرت موازنه بین اموال رو نداره. منزلی که 50 میلیون تومان میارزه ممکنه بیان به 10 میلیون تومان از دستش بیرون کنن، ممکنه یک ماشینی رو که انواع نواقص داره او رو برای او یه جوری جلوه بدن که این ماشین دارای این آثار و فواید و این چینی نیست، او بیاد اون قدرت تشخیص این امور رو در امور مالی نداره، اون ماشین 2 میلیون تومانی رو به 10 میلیون تومان بخرد مثلا. بی گفته میشه سفیه در اصطلاح معاملات. حضرت امام میفرمایند در صحت نیابت سفیه در امور عبادی لا اشکال فی صحته، به خاطر این که آنچه که مهم است قصد و اراده و توجه به این عمل است که از سوی سفیه محقق است، لذا در صحت نیابت و جواز استنابه او مشکلی وجود نداره. بله اگر استنابه او با اجاره بخواد محقق بشه، اینجا جزء تصرفات مالی هست که او محجور از این تصرفات هست و در بستن این قرارداد مالی نیاز به نظارت ولی هست، ولی اصل صحت نیابت سفیه در امور عبادی از جهت خود سفیه مشکل و محظوری نخواهد داشت. شرط سوم
مثلا بررسی بکنه بگیره مثلا امور دیگری هم در این مسئله دخیله، مثلا حج عبادت اجتماعی فرض بشه، مثلا خطبه از یه زهرا سلام الله علیها هستش که حج وقت شده تشکیلا للامه، مثلا وجود پیدا از این که یک فرد انتخاب داشته باشه و این عمل رو انجام بده و برای رفع تکلیف و خودش باید این فعل رو انجام بده، اون بحث هم مطرح هست که در فعل تک تک افرادی که این کار رو میخوان انجام بدن این روح دخیل هست. حالا اگر مثلا اینجور فتوای صادر بشه که خب اصلاحی هم میشه مثلا این فعل صادر بشه، در کلام اونجا یه تناقضی توش حفظ میشه.
چطور چه تناقضی؟
به خاطر اینکه این تشکیزن داره خونده مثلا براعت داره مثلا توش، یا مثلا افعال عمومی داره که در فضای اجتماعی مثلا این
صفی همونا رو میتونه انجام بده. امر مالی که نیست، اون امور که باز صدورش از سفیه دوچار اختلال بشه. امر مالی که حالا میره در تظاهرات براعت هم شرکت میکنه.
نه آقا اینجا رو به حد اقل نمیشه ایشون رو بحث کرد و این فعل رو انجام نده.
نه دیگه حالا این خیلی خیلی در مسئله شاید اون چه مهمه صدور عمل است، اون چه مهمه نظام مصالح و مفاسد. ببینید یه بحثی است که حالا یه وقتی به مناسبت باید وارد بشیم که من خیلی تأسف خوردم در یک جلسه ایم این رو به شدت خلاصه مورد محاکمه قرار گرفتن. بعضی این کنفرانس وحدت دیدم متن بیانیشم که آوردن، یکی از توصیه هایی که شده علمای اسلام رو حوزه های علمیه رو توصیه کردن به مقاصد و شریعه توجه کنید و مقاصد و شریعه رو مثلا دریابید. ببینید یه وقت اون توصیه به مصالح و مفاسد و کشف اونا از ادله چیزیست، یه وقت ما رو تحریک میکنن. متاسفانه بعضی از مقالات و نوشته هم هست که تحت پوشش مقاصد و شریعه به سراغ اقیسه زنیه ادله زنیه برویم، تو بعضی از نوشته هم دیده میشود. مایه تأسف است که راهی رو که امام صادق علیه السلام ائمه ما بزرگان از علمای ما صد کرده بودند که به قیاس و استحسان و مصالح مرسله و صد ذرایع اینها شریعت رو نمیشه فهمید و اگر از این مسیر برویم شریعت دچار نابودی میشود، به زبانهای بعضی از در لسان روشنفکری بی سوادی میخوان اینا رو ترویج کنن در حوزه ها، که ما واقعا این اعتراض رو به آیانی که این قطعنامه رو نوشتن در پایان کنفرانس وحدت داریم که این جمله رو به اجمال برای چی نوشتید اونجا شما؟ اگه مقاصد و شریعه مقصود علل منسوسه است که علل منسوسه هست و فقها بهش عمل میکنه، اگه مقصود رفتن به مسیر قیاس و استحسان و صد ذرایع و امثال ایناست که مکتب تشیع واجهه عمومیش تقابل با این افکار است و از اول یکی از جهاتی که در مقابل سایر مکاتب فقهی ایستاده اینه که همین حرفا رو قبول نداره. که حالا یه وقتی تحلیل کنیم فقه بر اساس قیاس زنی به کجا میبره شریعت رو، چنانچه برده افراد رو و مکاتب مختلف رو به ناکجا آبادها، توجه باید داشته باشیم. بله غایات و اهدافی نهفته است به قول شما در این خطبه، در سایر روایات باب حج او اهداف ذکر شده، در یک جایی هم در اعمال حج که ما برسیم در تک تک اعمال ممکنه بررسی کنیم برخی از این اهدافی که در روایات بیان کنیم، اینا جای خودش درست. اما بالاخره حالا نسبت به خصوصی این مورد صفی هم همه این مساله برش بار می شود و از او ساخته است و لذا در صحت استنابش مشکلی نداره. بفرمایید چون نه باز این بحثیه، این باز در یکی از مسائل خواهد آمد. اگر اجاره باطل بود آیا نیابت باطله یا بعد اجرت المثل طرف میگیره؟ اگر اجاره باطل بود صحت استنابه بود نیابت درست اجرت المثل میگیره مثلا، اونم باز بحثی است که در جای خودش تدارک خواهد شد. شرط سوم از شرایط نائب و استناب ایمان است. در طبق این شرط جمعی از فقها قائلن نیابت غیر مؤمن از سایر فرق اسلامی از مؤمن صحیح نیست. نمیتونه غیر مؤمن از شیعه اثناعشری نیابت کنه در حج. جمع کثیری از علما قائل به این اشتراطن، از جمله سید صاحب عروه، حضرت امام، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای شاهرودی و جمع کثیر دیگر. برخی از علما قائلن که ایمان در صحت نیابت معتبر نیست، لذا اگر مخالف از مؤمن استنابه در حج داشته باشه نیابتش صحیح است. از جمله قائلین به صحت مرحوم علامه هلیست در کتاب تذکره، قائلین به بطلان نیابت مخالف ادلهی رو بر بطلان اقامه کردن. دلیل اول تمسک به روایات کثیره است به تعبیر آقایان که دلالت می کند بر این که عبادت کسانی که معتقد به ولایت اهل بیت نیستند باطل است. اگر کسی عمل او باطل باشه لا محال عمل باطل نمتونه به جای منوب عن به جای عمل او قرار بگیره و مجزی از او باشه. این روایات رو در ابواب مقدمات عبادات از جمله باب 29 صاحب وسائل نقل میکنم. به نظر ما این دلیل وافی به مقصود نیست، به خاطر این که در شرایط صحت حجت الاسلام که گفته شده بود یکی از شرایط صحت ایمان است، لذا عمل مخالف باطل است. ما به تفصیل این روایات رو سندن و دلالتن مورد بررسی قرار دادیم، به این نتیجه رسیدیم که در اعمال عبادی یه شرط صحت داریم و یه شرط قبول. مفاد این روایات معتبر به نظر ما این بود که ولایت شرط قبول اعمال عبادی است و نه شرط صحت. بنابراین اعمال عبادی که مخالفین طبق مذهب خودشون انجام میدهن فراغ ذمه براشون پیدا میشه، عملشون مسقط اعاده و قضاست، ولی آثار قبول در این عمل مترتب نمی شود. لذا روایاتی هم که می گفت مخالف اگر مستبصر شد لازم نیست اعمالشو اعاده کنه، در همین پوشش معنا کردیم که اعمال او صحیح است، مسقط اعاده و قضاست، ولی آثار قبول رو ندارد. با اون نگاه که به تفصیل بیان کردیم نتیجه این می شود اون روایات دلالت نمی کند عمل مخالف باطل است و صحیح نیست. لذا اینجا نمیتونیم به اون روایات تمسک کنیم، بگیم چون عمل مخالف باطل است لذا نمیتونه نائب بشه. نه، عملش صحیحه، باطل نیست، ولی آثار قبول رو نداره. پس این دلیل به نظر ما از این جهت دچار مشکل است. نه، اینم بر صحت نیابت دلیل باید داشته باشیم، اونو اشاره میکنیم، ولی این دلیل بر بطلان نیابت نمیتونه باشه. دقت کنید، برخی از فقها مثل مرحوم نراقی در مستند، مرحوم های حکیم در مستمسک در رابطه با این روایات در مبحث نیابت اشکال دیگری رو مطرح میکنن. این اشکال به نظر ما وارد نیست. آقایان میگوین ما قبول داریم این روایات دلالت میکنه در این که عمل مخالفین باطل است، چون ولایت اهل بیت ندارن، ولیکن مفاد این روایات این است که عملی رو که مخالف برا خودش انجام میده و عبادات راجع به خودش باطل است، این روایات اطلاق نداره، شامل اعمالی رو که مخالفین به نیاب انجام میدن نمیشود. لذا بگیم اعمالی رو که به نیابت انجام میدن صحیح هست، عمل خودشون باطله. این نگاه به روایات به تعبیر سید صاحب عروه کماتراست، یعنی ضعیف است، قابل قبول نیست. بلا شبه این روایات اطلاق داره و اگر داله بر بطلان باشه، مفادش بطلان اعمال مخالفین است مطلقا، و این که چون اعتقاد به ولایت ندارن عمل صادر از اونها باطل است. حالا چه اون عمل به نیابت از غیر باشد یا اون عمل برای خودشون باشه، بنابراین اگر روایات رو دال بر بطلان بدانیم بلا شبه اطلاق داره و اختصاص روایات به عملی که مخالف بر خودش انجام میده و در نتیجه صحت نیابت او مخالف با ظهور روایات می باشه.
دلیل یا حلیل دیگر در برداشت دیگر مبنی حضرت عالی اگر که ولایت داشته باشه قبول میشه. خب ولایت رو این نائب کسی که منوبونه هم ولایت رو داره، نائب را که اعمال رو از طرف انجام داده، اعمال را که صحیح هستش،
حالا دلیل دوم رو ثبت کنید، دلیل دوم هم بشنوید، سایر ادله ببینید میتونیم اینجوری بگیم یا نه. حالا ببینید عبارتهای نراقی رو مرحوم آقای حکیم هم از ایشون استفاده کرده است که انم میخوان بگن ظهور روایات اینه، ولی این مخالف با ظاهر روایات. دلیل عیبی نداره اگه صحیح باشه، ما فقط صحت رو عیب نداره، ولی صحیح عملش، ولی صحیح عملش عیبی نداره. اون چه مهمه صحت، میگه ثواباشو نمیخوام، فقط فراغ ذمه میخوام، چه عیب داره، عیبی نداره. دلیل دوم گفته شده است اعمال مخالفین برخی از اجزا و شرایط صحت رو نداره یا بعضی از موانع رو داره، لذا اعمال مخالفین فی نفسه باطل است و عمل باطل مجزی از غیر نیست. مثلا وضوعی که با غسل هست و نه مسح، این وضوع باطل است. نمازی که با تکتف است عند مذهب الحق باطل است. مؤمن چگونه استناب کند مخالفی رو که با قطع نظر از مخالفت عمل او باطل است؟ کاری به شرط ولایت نداریم، این عمل باطل است. عمل باطل چگونه این عمل به جای عمل منوبعن واقع بشه و این عمل عمل منوبعن باشه؟ لذا از این جهت بعضی گفتن اعمال مخالفین باطل است، لذا صحت نیابت نداره. عرض میکنیم که این دلیل فی الجمله صحیح است، ولی نه فی الجمله به این معنا اگر مؤمن به مخالفی نیابت میده و او طبق مذهب خودش میره عمل رو انجام میده که قطع داره مؤمن، اون عمل باطل است. اینجا صحت استنابه اشکال داره. اما ما میتونیم فرض کنیم موردی رو که مخالف عالم به موارد خلاف بین شیعه و اهل سنت است، طبق مذهب برخی از علمای خودشون در احکام فرعیه شرعیه میتونه طبق نظر فقهای شیعه عمل کنه، لذا این مخالف میگه من نیابت از شیعه رو قبول میکنم، طبق مذهب شیعه هم همه این اعمال رو انجام میدم، هم به نظر خود این سنی عمل صحیح است، هم به نظر شیعه عمل صحیح است. این دلیل دوم شامل این موارد نمیشه. لذا میبینید مثل مرحوم علامه در تذکره عبارتشون اینه: اما المخالف فیجوز ان ینوب عن المؤمن و یجزی عن المنوب اذا لم یخل برکن. اگه نائب رکنی از ارکان اخلال نمیزنه. مرحوم علامه در تذکره میگه عملش درسته. شیعه نگاه میکنه میبینه این فرد مخالف اعمال رو میگه طبق مذهب شیعه انجام میدم، وثوق به صدورم داره، درستم هست، یعنی طبق میگه من تقلید میکنم در این مسئله از اون عالمی از علمای اهل سنت مثل شیخ شلتوت و غیر شیخ شلتوت که میگن میشود در احکام فرعی فقهیه به مذهب شیعه عمل کرد. هست قبل از شلتوت هم داریم، بله این جالبه، کار یک بحث لطیفی هم هست، مختص به اون نیست، قبل از او در طول تاریخ ما برخی از علمای بزرگ اهل سنت داشتیم که معتقد به این مسئله بودن. این در جای خودش باید بحث بشود و در قرنهای مختلف داشتیم. حالا عدم اخلال به روکن رو شاید در این پوشش علامه آورده، ما یک جا همین توضیح دادیم در اون شرایطش، تو احتمال درش، یه احتمال اینه که اعمال کاملا مطابق باشه، یه احتمال اینه که رکنی از ارکان رو اختلال نزنه بهش، دو احتمال درش، هر دو احتمال
در نیابت باید عمل طبق مبنای اون که استناب میکنه صحیح باشه.
دقت کنید، یک کسی اینجا اشکال کرده که اگر شما اینجا بطلان عمل رو بگید، پس وقتی نائب مقلد یک مرجع است، منوباً مقلد مرجع آخر هستش، نمیگید نائب باید به وظیفه خودش عمل بکنه ولو از نظر منوباً صحت عمل نداشته باشه؟ چرا در مخالف اینجوری نمیگی؟ وجهش این است که نسبت به این موارد ما یه قاعده داریم، بدعاً به رسائل و کفایه و در مباحث خارج در اصول در جای خودش تنقیح شده، حکم ظاهری عند کل احد نافذون عند الاخر، این حکم ظاهری در جاییست که این حکم ظاهری وجود داشته باشه، اما نسبت به عمل مخالف یعنی یقین به بطلان نباشه، میگه آقا مجتهد من اینو میگه و مجتهد اینو میگه، لعل او خطا کرده لعل این خطا کرده، اما نسبت به اعمال مخالف یقین به بطلان داریم، این حکم ظاهری در حق او باشه پس در حق من نافذ باشه. تکتف انبوه روایات میگه انه من عمل اليهود و النصارى، آمین در نماز گفته میشه انه من عمل اليهود و النصارى، یقین داریم این عمل نماز رو باطل میکنه، تکتب و آمین، لذا قیاسش به اون موردی که مقلد مجتهد آخر است قیاس مع الفارق است. دقت کنید نتیجه این که دلیل دوم فی الجمله صحیح، اما بالجمله نمیتواند مثبت این مدعا باشد که مخالف به جهت مخالف بودن نمیتونه استنابه داشته باشه. میگه در بعضی از فروض استنابه مخالف درست نیست، ولی در بعضی از فروض این دلیل دوم ثابت نمیکنه. دلیل سوم روایت خاصی است که توضیح داره این روایت، انشالله برای جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام علیکم. بفرمایید. مخالفین رو نمیشه جاهل گرفت، اگر مخالف معامله وقتی باشه با یقین به بطلان عمل،
نه در بطلان عمل از نظر ما فرق بین مخالف و موافق نمی کنه، فرق بین معاند و غیر معاند نمی کنه، بله در ترتب عقاب و مرتبه و امثال ذلک در قیامت یا در بعضی از آثار دیگه ممکنه فرق بگذاریم بین معاند و غیر معاند، اما این که به نظر ما طبق روایات ما نماز صلات مع تکتف باطل است، صلات مع آمین باطل است، حالا میخواد این عن اعتقادن گفته باشه، او اعتقاد داره این مذهب، هر چی باشه به نظر ما عمل باطله.
مثلا چون اونا توافق نسان ندارن، خب حالا اگر یک نفر پیدا شد این اعمال رو انجام میده با یه شرایطی، اون اضافات شو مثلا خود من انجام بدم، مثلا مثلا نائب گرفتم توافق
نسا
و نمازهاشو
خودم، اصلا توافق نسا جزء حج نیست، اون اصلا هیچ ربطی به حج نداره، طواف نساء عملی است غیر از حج است، هیچ ربطی به حج نداره.
طواف میتونم بگیرم
نه خود. اگه ببینید دقت کنید، حالا ما دلیل سوم رو اول باید ذکر کنیم، ادله رو ببینیم به چه نتیجه میرسیم، بعد ببینیم چه جوریه. خیلی
Thank you.